أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در انقلاب نسبت آقای نائینی بود. این بحث در انقلاب نسبت مناقشاتی را استاد محقق داشتند، قدس سره متذله، مناقشات استاد محقق را جواب گفت. حالا بر این انقلاب نسبت مناقشات دیگری هم وارد شده است. اگر بتوانیم اون مناقشات دیگر را هم جواب بدهیم خیلی خوب، میشد انقلاب نسبت رو بپذیر. اگر نتوانستیم بقیه مناقشات رو جواب بدهیم، خب مجبوریم که با انقلاب نسبت خداحافظی کنیم. از جمله مناقشاتی که بر داستان انقلاب نسبت کرده اند، مناقشاتی است که آیت الله سید محمد روحانی قدس سره بر اساس تقریر درسشون منطق الاصول که منتشر شده است، جلد هفتم صفحه 355 به بعد، ایشون مناقشاتی کرده. یکی یکی مناقشات ایشون رو خدمت شما عرض میکنم، ببینیم آیا می توانیم پاسخی بگوییم یا نه. ایشون بعد اینکه مطلب رو از آقای نائینی نقل می کنند و یه توضیحاتی میدن تو متن کتاب، چون فرمایشات ایشون یه متن دارد که مقرر نوشته است، بعد ظاهرن تعلیقه ای دارد که تعلیقه رو خود ایشون نوشتند بر این جای بحث. یعنی اون بحثایی که احساس کردن مطلب تمام نشده یا با اون روزگاری که ایشون این درس رو گفته نظرش عوض شده، اونا رو خودش تعلیقه زده است. فعلا بحث ما متن منتقاست. در متن می‌فرمایند که ففیه، این انقلاب نسبت و بیانات آقای نائینی این اشکالات را دارد. اولا اشکال اول می‌فرمایند کشفی که موضوع حجیت است، کشف شخصی فعلی ظنی باشد یا علمی باشد نیست. تا قیام دلیل دیگری که منافع با اوست، رافع این کشف شخصی فعلی ظنی یا علمی باشد. بنابراین باقی نمی ماند علم یا ظن به ثبوت مراد جدی بر طبق بفرمایید آنچه که بیان شده است. خب کدوم کشف موضوع حجیت است؟ می فرمایند کشفی موضوع حجیت است که کشف نوعی طبیعی باشد، ثابت، کشف نوعی طبیعی که ثابت است، ثابت است حتی با ظن بالخلاف، بلکه با علم بالخلاف. خب توجه کنید، میگن این کشف نوعی طبیعی ثابت است با ظن بالخلاف، بلکه با علم بالخلاف. بعد یه پرانتز باز میکنه، می‌فرمایند اگرچه با علم به خلاف دیگه حجیت ندارد. وقتی علم به خلافش داشته باشید دیگه حجیت ندارد. خیلی خوب، چرا کشف نوعی تبعی ثابت است؟ کشف نوعی تبعی حجت است؟ به خاطر اینکه معناش این است که دلیل لخلیت و نفسه، اگر ما خود دلیل رو داشته باشیم خود این دلیل کاشف است و موجب ظن است به مراد جدی نوعاً، که مراد جدی نوعاً این مطلب. بعد می فرماین که مخفی نماند که این معنای از ظن، این معنای کشف نوعی که برای شما گفتیم، با ظن شخصی به خلاف قابل جمع. یعنی شما میتونید ظن شخصی به خلاف داشته باشید لکن کشف نوعی هم باشد. بعد میفرماین و قیام و دلیل مخصص موجب تضییق دائره کشف نوعی نمی شود تا نسبت در مقام معارضه تغییر بکند، بلکه دلیل بر همون کشف نوعی خودش باقی می ماند و حجت در آن است. این اشکال اول چی شد؟ می فرمایند که کشفی که حجت است کشف شخصی نیست، کشف نوعی است. خیلی خوب، کشف نوعی حجت است و کشف نوعی با ظن برخلاف قابل جمع است. درست، کشف نوعی بگید حجت باشه، با ظن به خلاف قابل جمع است باشه، ما مناقشه اینا رو نداریم. توجه می‌فرمایید؟ بعد ایشون میگن با ظن، با بفرمایید که با کشف شخصی فعلی ظنی میتواند معارض باشد، با کشف فعلی علمی هم میتوند معارض باشه. لکن میگن اگر اینجور دیگه معارض شد حجت نیست این کشف. خب بله، قطعا اگر شما یه مطلبی کشف نوعی برش هست لکن شما علم به خلافش دارید، وقتی علم به خلاف دارید برای شما حجت نیست. بله قطعا حجت نیست. خب لکن کشف نوعی رو میتواند داشته باشد؟ بله میتواند کشف نوعی برای دیگران داشته باشد، لکن شما چه دارید؟ شما بفرمایید که علم به خلافش دارید. خب وقتی شما علم به خلاف دارید برای شما حجیت ندارد. درسته این فرمایشات رو ما نقاشی نداریم با ایشون، توجه میکنید؟ اونی که ما از این اشکال اول ایشون، چون اشکالات رو یکی یکی بررسی میکنم ببینم قابلیت دفاع دارد یا نه، اونی که ما با ایشون بفرمایید معارضیم و نقد بر ایشون داریم این است که میفرمایند قیام دلیل مخصص موجب تضییق دائره کشف نمیشد. که در مقام نسبت در معارضه بتواند موجب انقلاب بشد. این فرمایش خیلی عجیب است. یعنی ما یک کشف نوعی داریم ثم مخصصی قائم می شود یه قدری از این کشف نوعی ما رو تخصیص می زند، در حالی که مخصص قائم بشود و مقداری از این کشف نوعی ما را تخصیص بزند و خارجش بکند، توجه می فرمایید، باز هم دایره کشف نوعی ما بعد تخصیص هم به همون اندازه ای باشد که قبل تخصیص است. این فرمایش قابل پذیرشه؟ یعنی وقتی تخصیص خورد، دلیل شما تخصیص خورد، کشف نوعیش همون مقدار است که قبل تخصیص بود؟ خب اگه همون مقداره که پس این چه تخصیصیه؟ پس چیه شما خارج کرده؟ متوجه میشین؟ ببینید بزرگان خیلی بزرگن، لکن علم، لکن علم بزرگیش از همه بزرگان بیشتر است. این چه بیانیست؟ ببینید من میخونم، این تقریریه که در منتقاست. و قیام و دلیل المخصص لا یوجب تضییق دائرت کشفه نوعی. وقتی یه دلیل مخصص بیاد، اون عامی که شما داشتید و اون عام یک کاشفیتی داشت برای شما و عمومی را بر شما نشون میداد و کشف از یه عموم میکرد، بعد قیام دلیل مخصص دایره کشف نوعی شما تضییق نمی شود. خب پس تخصیص چی چیه؟ پس اگر دایره کشف نوعیش تضییق نمی شه، پس تخصیص چی چیه؟ پس شما چی چیه خارج کردی؟ درسته؟ تخصیص یه عام یعنی این که شما از تحت این عام افرادی رو چه میکنید؟ خارج میکنید. اگر بعد تخصیص عام همون کاشفیت قبلش رو دارد، یعنی اون افراد خارج شده را هم میگیرد، خب این تخصیص چی چیه؟ و چی چی رو شما خارج کرد؟ من که نفهمم. میگه شما میفهمی آقای مصطفی توضیح
یکی بار تخصیص میکنی
اولا فرمایش ایشون این نیست که شما دارید بگید. قیام و دلیل المخصص لا یوجب تضییق دائرت کشفه نوعی، یعنی قیام دلیل مخصص موجب تضییق دائره کشف نوعی عام نمی شود. کشف نوعی عام سر جاش هست حتی بعد از تخصیص. معنی نداره یا درسته؟ پس ما با شما ببین، لا یوجب تضییق دائرت کشفهی، میگه دلیل مخصص قائم بشه موجب تضییق دائره کشف نوعی نمیشد تا نسبت معارضه را بگوی عام شد الان عام مخصص، حالا که تخصیص خورد با اون عام دیگه نسبتش عوض شد. میگه نه عوض نمیشد، بل اینم بلی که در واقع استدراک میکنن، بل یبقى دلیل علی ما هو علی من الکشف. بعد دیدن خیلی کار آبوا کرد، میگه دلیل باقی میماند بر همون چیزی که قبل از تخصیص بود، همون کشف رو داره. بعد دیدن خیلی انگار گیر با کرد، خودشون میگن و این لم یکن حجتن فی، اگرچه در اون کشف عامش دیگه حجت نیست. معلوم شد آقای موسوی خودش هم اقرار کرد. بله دیگه، پس یعنی دیگه او کشف نیست. چجوری او کشف هست؟ او کشف هست و حجت نیست؟ خیلی خوب، اصلا ما میگویم کشفی دیگه نیست نسبت به اون مقداری که حجت نیست. علا فرضی هم شما بگون نخه کشف هست، ولی خودتون که اقرار دارید حجت نیست. پس کشفی که میدانید حجت نیست که حالا لوفر بینید، ما اصلا میگویم کشفی نیست. ایشون میگن نه کشف هست. خیلی قبول، احتراماً لمقام شامخ علمی ایشون میگم کشف هست، علا فرضی که بعد تخصیص همون کشف عموم ظاهره در همون کشفش باشد، همون کشف رو داشته باشد. خب خودتون که میگون و این لم یکن حجتن فی، یعنی دیگه عام حجت در عموم نیست، کشف از عموم دارد لکن حجت نیست. خلاص، به فرض ما چکار به کشف داریم؟ به فرض که کشفم باشه، خودتون میفرمایید حجت نیست. خب وقتی حجت نیست خلاص، یعنی عام تخصیص خورده، یعنی عام مخصص است. وقتی عام شما عام مخصص شد، دیگه با اون عام اون طرف که تخصیص نخورده نسبتش عوض میشه. توجه فرمودی؟ این نقد اشکال اوله ایشون. اشکال دو، همین مثال معروفمون، اکرم العلماء، خب ولا تکرم الفساق منهم. وقتی لا تکرم الفساق منهم اومد، آیا علما، اکرم العلماء، کاشف بازم کشف از عموم داره؟ تا قبل از لا تکرم الفساق منهم، بله، اکرم العلماء کاشف از عموم، لیکن وقتی تخصیص خورد لا تکرم الفساق منهم، خب با این تخصیص بازم کشف از عموم میکنه؟ ایشون میگن بله میکنه.
نه
صاف کن، اینجا صاف کن. آیا این کشف از اکرم کل عالمین میکنه یا نمیکنه بعد تخصیص؟ ایشون میگه میکنه، میگه میکنه، اما حجت نیست. ما اینجوری اشکال داریم، یا کشف هست یا نیست. این کشف هست حجت هست، این کشف نیست حجت هم نیست. ما عرضمون اینه، لذا ایشون خودشون میفرماین حجت نیست، ما هم قبول داریم که حجت نیست، درست میفرماین. ولی ما میگم حجت که نیست، کشفم دیگه نیست. یعنی اکرم العلماء بعد تخصیص به لا تکرم الفساق منهم، دیگه اکرم العلماء آیا کاشف از لزوم و وجوب اکرام عالم فاسقه هست؟ شما میگوی اساخر طلب هم میدونه، حالا ایشون میگن بازم کاشفه. سب کن، لیکن میگن کاشفه، لیکن این کشف حجت نیست. ببینی یکی یکی برو جلو. خب ما خدمت این بزرگوار رضوان الهی بر او باد میگم آقا یا کشف هست یا نیست. کشف باشه حجت، کشف نباشد حجت نیست. کشف مسابق با حجیت است. شما چراغی داشته باشید اشیا رو میبینید، میشه کشف. اشیا رو میبینید از هم تشخیص میدید، میشه حجیت. چراغی نباشد میبینید تشخیص هم نمیدید، میشه عدم حجیت. نمیشه شما بگوی آقا کشف هست لیکن حجت نیست. یعنی چراغ هست میبینیم اما بگو نمیبینم، نمیشه که کوسه و ریشپنه. چجوری این میشه که کشف باشد لیکن حجت نباشه؟ پس عام شما بعد تخصیص شد عامی که مخصصه، یعنی اون مواردی که تخصیص خورده از تحتش میره بیرون. پس عام وقتی شد عام مخصص، با اون عام دیگه آقای موسوی که اون وره، اون عام دیگر که او طرفه که تخصیص نخورده، الان عام این وره دون مخصص شد. حالا که مخصص شد نسبتش با عام اوور که قبلا دوتا عام معارض بود نسبتش فرق کرد. این انقلاب نسبت آقای نایی نیست. خیلی خوب، این اولشون و مناقشه ما. البته نمیدونم، شاید هم ما نفهمیدیم. ثانیه میفرماین کشف نوعی موضوع برای حجیت نیست، بلکه موضوع حجیت یه مطلب دیگر است و اون ظهور، به معنا دارم اشکال دوم ایشون رو تقریر میکنم، به معنا این که دلالت استعمالی یه کلام ظاهر در یه معناییست، دلالت استعمالیش. رأیت اسدن، این رأیت اسدن ظاهر در یه معناییست که موضوع حجیت بر مراد جدی اندل اغلاست. یعنی اغلا میگن وقتی شما گفتی رأیت اسدن، ظاهرش که حیوان مفترس است، بنابراین شما حیوان مفترس را اراده کرده ای، مراد جدید هم همین است. نعم، منشأ ذلک، منشأ این ظهور، منشأ این حجیت، خب منشأ حجیت اون چیزی است که اقتضای ظهور است از کشف نوعی بر تعیین مراد جدی. روشو توی اشکال دوم مطلب اولشون رو یه قدری توضیح میدن. میگن این که ما به شما گفتیم موضوع حجیت کشف نوعیست، نخه اینم نیست. موضوع حجیت کشف نوعی نیست، موضوع حجیت ظهورات است. دلالت استعمالی لفظ به این میگن، به دلالت استعمالی میگن اونی که لفظ رو استعمال کرده در این معنا، پس لفظ ظاهر در این معناست. رأیت و اسدن، درست شد؟ وقتی شما گفتید رأیت و اسدن، میگن این ظهور موضوع حجیت است و این ظهور مراد جدی اندل اغلارم تعیین میکنه که رأیت و اسدن یعنی حیوان مفترس. خیلی خوب، بنابراین منشأ حجیت اون چیزیست که اقتضا دارد از کشف نوعی ظهورات از مراد جد. ببینید، اراده استعمالی به شما ظهور میدهد، ظهور برای شما مراد جدی را تعیین میکند. بله، هر جا. آقا ما که نگفتیم ظهور از کجا، ظهور از هر قبر سونی میخواد بیاد بیرون، لکن از دلالت استعمالی است. وقتی شما لفظ رو در یه معنایی استعمال کردی، خب گفتی رأیت و اسدن، شما اسد رو استعمال کردی. این لفظ اسد رو که استعمال کردی، این به شما یه ظهور بود. اسدن وقتی این ظهور رو به شما داد، اون وقت میایی میگوی گفت رأیت و اسدن، هیچی دیگه هم نگفت، نگفت فی الحمام، نگفت فی المدرسه، نگفت یرمی. پس بنابراین این چه دیده است؟ مراد جدی معلوم میشه که پس این حیوان مفترس دیده است که رأیت و اسد. خیلی خوب، بعد میفرمایند دلیل بر این مطلب اون چیزی است که متداول است بر زبانها و مرتکز در اذهان است، و اون چیست؟ حجیت ظاهر. که میگن آقا چی حجت است؟ ظاهر لفظ حجت است. و این که میگن ظاهر حجت در نزد عقلاست و مانند این از این تعبیرات، و ظاهر این است که مراد از ظهور همون کشف نوعی است. وقتی میگن این لفظ ظاهره، یعنی چه داره؟ یعنی کشف نوعی از معنا داره. خب، بلکه اون چیزی که از صفات کلام است که میگن مطلب واضحه، این لفظ در این معنا وضوح دارد، ابهام ندارد، خفا ندارد. خب، عدم ابهام، عدم خفا و وضوح میشد همون ظهور. خیلی خوب، پس تا اینجا فرمودند که اونی که موضوع حجیت است کشف نوعی نیست، ظهوراته. اما کشف نوعی، پس کشف نوعی چیه؟ می‌فرمایند موضوع حجیت نیست، بلکه کشف نوعی ملاک حجیت است. مانند طریقیت، که طریقیت منشأ حجیت خبر واحد است. طریقیت خودش حجت است در نزد شارع یا در نزد عقلا، اون وقت چون طریقیت حجت است، خبر واحد ملاک حجیتش طریقیت است، چون خبر واحد شما را به چه میرسانه؟ به واقع میرسانه. بنابراین منشأ حجیت خبر واحد میشود طریقیت. درست شد؟ حالا اشکالشون بر آقای نائینی چیست؟ خیلی خوب، حالا این هر فرمایشاتو گفتی، حجیت کشف نوعی حجت نیست بلکه ظهورات حجت است، توجه فرمودید، و کشف نوعی موضوع حجیت نیست ملاک حجیت است، مثل طریقیت که ملاک حجیت خبر واحد است. خب حالا ثم ماذا میگن؟ بیام سر بیان آقای نائینی. میفرمایند اگر مراد آقای نائینی که می در مقام معارضه لحاظ میکنن حجیت را، یعنی میفرمان کدوم دوتا دلیل با هم معارضه میکنن؟ بله، دوتا دلیلی با هم معارضه میکنن که لولا تعارض هر دوشون چه باشن؟ حجت باشن، هم این حجت باشن هم اون حجت باشن. اگر اینا با هم تعارض نداشتن هر دو حجت بودن. حالا دو تا حجت با هم چه کردن؟ معارضه کردن. خب می فرماید اگر مراد آقای نائینی در مقام معارضه حجیت است، چرا؟ یعنی دو تا حجت با هم دارن معارضه میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یکی از دلیلین حجت نباشد، خب ناحجت که با حجت نمیتوند معارضه کند که. خیلی خوب، بنابراین با تضییق دایره حجیت دو تا عامی که داریم، اکرم العلماء لا تکرم العلماء، نه دوتا عام، دوتا عام با هم معارضن. درسته؟ خب این دوتا عام که الان با هم معارض شدن، دلیل اکرم العلماء اگر تخصیص خورد به لا تکرم الفساق من العلماء، خب این اکرم العلماء دیگه نسبت به علمای فاسق حجیت ندارد. وقتی نسبت به علمای فاسق حجیت نداره میگه اکرم العلماء، لکن علمایی را اکرام کن که فاسق نباشند. خیلی خوب، الان حجیت این عام تخصیص خود، عام اون طرف لا تکرم العلماء، این عام مخصص دیگه با اون لا تکرم العلماء تنافی نداره. توجه کردید؟ این فرمایش آقای نائینی است. ایشون میفرمایند اشکالش اینه، ففیه اشکالش اینه. آقای نائینی که اینو میخواستی بگوی که احتیاج به این تطویل تائلات ندارد که، و اینقدر بیانو کشش بدی، و این که بیای بگوی کشف نوعی موضوع حجیت است و حجیت دایرش تضییق می شود به ورود مخصص. خب اون مخصص به هر کیفی که باشد، بنابراین کفایت می کند که ما به نحو مختصر بگوییم که آقا دلیل مخصص که میاد، دایره حجیت عام اول شما تضییق پیدا می کند و وقتی عام اول دایرش تضییق پیدا کرد، با اون عام دوم که در عموم باقی است دیگه با هم تعارضی ندارن. می فرماین این که دیگه اینقدر تطویل نمی خواد. این کجاش اشکال به آقای نایی نیست؟ حضرت عباسی این که پذیرفتنه فرمایش آقای نایی نیست. خب نایی هم همینه گفت، گفت این عام مخصص شما این دیگه در عموم باقی نیست که با عام اون طرف با هم چه بشد، دوتا عام و با هم معارضه کنن. این عام مخصص که تخصیص خورده است نسبتش دیگه با اون عام دیگه نسبت دوتا عام معارض نیست. میگن خب این که اینا که ما قبول داریم، خب آقای ناینی این همه طولش دادی چی کار؟ آقای ناینی هم میخواد همینو بگه، شما اگه قبول داری پس شما انقلاب نسبت رو قبول داری. ملاحظه نفر مدین چه گفته؟ خب این که فضیلش فرمایش آقای ناینی است، منطبه آقای ناینی میگن که نشین تقسیم کن بگو ما سه تا دلالت داریم، دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه، دلالت برای تعیین مراد جدی. آقای ناینی دارد مطلب رو برای شما مقدمه چینی میکند تا به همین نتیجه برسد. شما این نتیجه را قبول دارید؟ خب یعنی شما انقلاب نسبت را قبول دارید. این نقد آقای ناینی نیست، این پذیرش فرمایش آقای ناینی است که من انقلاب نسبت آقای ناینی را قبول دارم. ولی ناینی اینقدر کشش نده. مثل بله بعضی ها کشش میدن مطلب را، توجه میفرمایی؟ گفت که چقدر طول میکشد شما؟ گفت 2 ساعت طول میکشد، اما 2 ساعت مقدماتشه، خود اصل مطلب 3 دقیقه طول میکشه. خب این اشکال به آقای ناینی این است. آقای ناینی اینقدر برای ما مقدمه چیدی چی کار؟ خب اینو که ما قبول داریم. آقای ناینی هم همینو میخواد بگی، اگه شما قبول دارید این اسمش انقلاب نسبت گذاشت. ما که با اسم کاری نداریم که. شما پذیرفتید عامی که تخصیص خورد با عام اون طرف که تخصیص نخورده دیگه معارضه ای ندارد. آقای ناینی اسم همینو گذاشته انقلاب نسبت، میگه نسبت تعارض دیگه چی شد؟ برطرف شد. میگن خب اینه که بله ما قبول داریم، احتیاجی به اینقدر تطویل نداره. خب پس بنابراین شما انقلاب نسبت رو قبول دارید. توجه فرمودید؟ این اشکال دومشون که خودشون میرسن در پایان به اقرار به انقلاب نسبت. باز ادامه بده. خلاص شد، خدای شد. میز وقت حالا که ما در خدمت شما بودیم یه حرف حسابی حالا زدیم. خب این ناینی هم همینو میگه. آقای ناینی هم میگه ببینید آقا این دوتا عام بودن معارض، الان این عامه که تخصیص خورد بعد تخصیص دیگه نمیتوند با اون معارضه کنه، نسبتشون عوض میشه. اسم اینی که اون نسبت تعارض اولیه عوض میشد به عام و خاص مطلق. وقتی این تغییر رو پیدا میکنه آقای نائینی از چه گذشته؟ انقلاب نسبت. شما میگوید دیگه با هم معارض نیستن، خب همون حرف آقای نائینی است. شما اسمشو نیوردی، خودشو آوردی. الان مرحوم آقای روحانی هم رضوان الهی بر او باد همین کارو میکنه، اسمشو نمیاره، خودشو میاره. خب آقای نائینی هم همینو میخواد بگه، میگه اون نسبت اولیه تغییر میکند که تعارض بود. ایشون میفرمانه اگه اینه که ما اینو قبول داریم، اینقدر چرا تطویل تائلات دادی یا هی بافتی برامون و اینا؟ خیلی خب، پس شما انقلاب نسبت قبول دارید، حالا اسمشو نمیخوان بیارید نیارید. اصل ماجرا این است که عام بعد یکی از عامها بعد تخصیص نسبتش با عام دیگر دیگه تعارض نیست، نسبت میشه عام خاص مطلق. بله؟ خب کاری میکنه. بعد میفرماید پس این اشکال دوم که بالمعال چی شد؟ بالمعال برگشت به تأیید انقلاب نسبت، پذیرش انقلاب نسبت. اشکال دیگر میفرمایند این اورید بذالک ان طرف المعارضه هما ظهوران. اگر آقای نائینی میگه دو طرف معارضه دو تا ظهورند و این دو تا ظهور حجت هستند، به حیث که وقتی وصف حجیت رو دارن با هم چیان؟ با هم معارض هستن. بفرماین ما اینو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ به خاطر اینکه بدیهی است اونی که در باب معارضه مورد لحاظ قرار میگیرد اقوایی دلالت و ضعف دلالت است. یعنی دو تا دلیلی با هم معارض میشن که از حیث قوه و ضعف نسبتشون چه باشد؟ یکی باشد. خیلی خوب، اگر شما یه هم مباحثه‌ای دارید، هم مباحثه شما از شما خیلی قوی تر است، شما با او در مقام مباحثه، چون از اون از شما قوی تر است، اون برای شما در حق در حکم چیست؟ استاده. او یه بار دیگه حرفای استاد رو برای شما چه میکنه؟ تقریر میکنه. بنابراین اون در حکم استاده، چون از شما قوی تر. خیلی خوب، بد نیست، خیلی هم خوبه هم مباحثه قوی فضعف شما رو جبران کند، شما رو هم بکشد حد خودش، شما قوی بشید. اما دیگه مباحثه نیست، در واقع او درس دومه، تقریر دوم درس استاد است. در نجف این بله متداول بود، استاد صبح درس رو میگفت، یکی از شاگردای قوی استاد درس رو عصر برای طلبه هایی که ضعیف‌تر بودن از نو چه میکرد؟ تقریر میکرد. خب چون ممکن است با او بیان صبح استاد مطلب رو نفهمیده باشن، ای دوباره تقریر میکرد مطلب استادا. اینا در بار دوم اگر چیزی رو نفهمیده بودن سوال میکردن. خیلی خب، تعارض اونجاییست که ردیف هم باشه از حیث اقواییت. خیلی خب، می‌فرمایند که ذات دلیلین بدون لحاظ اتصافشون به حجیت، خب ملحوظ در معارضه ذات دلیلین است بدون لحاظ اتصافشون به حجیت، بلکه اتصاف به حجیت بعد علاج میاد. یعنی این دوتایی که میخوان معارضه کنن ما حجیتشون رو در نظر نمیگیریم، خود دوتا دلیل رو در نظر میگیریم، بعد اعمال قواعد باب تعارض میکنیم. اعمال قواعد باب تعارض که کردیم در پایان میگوییم از این دوتا دلیل کدوم چیه؟ حجتن. انما اتصاف به حجیت بعد علاج میاد، یعنی بعد اعمال قواعد تعارض. ربما دوتا دلیل با هم تکافؤ دارند، یعنی تعادل، نتیجه وقتی که هیچ مرجحی هیچ کدوم نداشته باشد، تکافو و تعادل باشد، هر دو از حجیت چه میشن؟ ساقط میشن. و گاهی یکیشون بر دیگری چیز ترجیح دارد، اونی که ترجیح دارد اون میشد موسوم به چی؟ به حجیت. و دیگری از حجیت چه میشود؟ ساقط میشد. خب این فرمایش این همون چیزی است که پس ببینید ایشون میفرمایند تعارض رو ببر تو ذات دو تا دلیل، با حجیتش کاری نداشته باش. آفرین. امروز رو کدوم دندت بلند شده؟ امروز دیشب به نظرم دیشب نماز شب خونده ذهنت باز شده. بله فرمایش آقا درسته. به جهت چی؟ آقا ذات دلیل این رو که ما بررسی نمی کنیم که ذات دلیل اینه که یکی حجت است یکی لا حجت است. ما چی کار داریم که اینجا بیام تعارضی وجود ندارد بین حجت و لا حجت؟ که بنابراین اگر یکی حجت است یکی لا حجت است، خب اینجا اصلا معارضه ای نیست، دو تا حجت است که با هم تعارض پیدا میکنند. و چون دو تا حجت شد و معارضه است، باید ببینیم چی کار کنیم. وقت میریم اعمال قواعد تعارض، یا یکی بر دیگری ترجیح دارد، خب ذات مرجح را اخذ میکنیم، اونی که مرجح ندارد میذاریم کنار. پس شد ذات مرجح حجت بعد از تعارض. پس دو قسم حجت، یه حجت ابتدایی است، مادامی که دو تا دلیل حجت ابتدایی رو نداشته باشن که معارضه صدق پیدا نمی کند. حالا که دو تا دلیل حجت ابتدایی رو دارن، معارضه بینشون صادق شد، ما میگم اعمال قواعد باب تعارض، یا ترجیح، یا هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن، میشه چی؟ تساقط. خلاص. و الا اگر یکی حجت است یکی لا حجت، یعنی یه روایت صحیح داریم اون طرف هم یه روایت چه داریم؟ ضعیف. خب معارضه‌ای وجود دارد؟ بله؟ نه دیگه. چه معارضه‌ای؟ ضعیف که نمیتوند با صحیح معارضه کند. او سندش ضعیفه. وقتی سندش ضعیفه یعنی لا حجت است، با اونی که سندش صحیح است یعنی حجت است. خب لا حجت که با حجت نمیتوند معارضه داشته باشه. توجه میفرمایید؟ لذا چگونه بله دارن این مطالب رو میفرمایند نمیدونم. پس این فرمایش هم صحیح نیست. بعد میفرمایند این اورید، اگر دو طرف معارضه ذات ظهورین باشند، نه به مقدار حجیت این دو تا ظهور، بنابراین وقتی که دایره ظهور یکی از دو تا دلیل تخصیص خورد، خیلی خوب، به ورود مخصص موضوع ظهور، به ورود مخصص ظهور موضوع برای حجیت، ظهوری که موضوع برای حجیت، دایرش چه میشد؟ از یق میشد. یعنی این ظهور، این دلیل این طرف، بعد اینکه مخصص آمد دایره ظهورش میشه از یق، اون وقت انقلاب نسبت قهری میشد، چون این عام شد، عام مخصص، این دایره ظهورش کمتر شد، اون یکی هنوز در عموم باقی است، حالا نسبت جدید پیدا میکنه، میگن انقلاب نسبت میشه قهری. خب بعد میگن این درست نیست که انقلاب نسبت قهری بشه. چرا؟ ففیه این اورید بالحجیه الحجیت الفعلیه، اگر مرادشون از حجیت حجیت فعلی است، دانستی که تا موقعی که بحث تعارض حل نشده باشد حجیت فعلیه‌ای وجود ندارد. و اگر مراد حجیت شأنیه اقتضائیه هست، حجیت شأنیه اقتضائیه موجب تزییق با تخصیص نمی شود. حجیت شأنیه سر جاش هست، بنابراین تعارض وجود داره، انقلاب نسبتی در کار نخواهد بود. خب اصلا حجیت شأنیه ما نداریم. به این بیانه ایشون اینجور اشکال میکنیم که آقا حجیت به غیر از حجیت فعلیه نیست، یعنی یا حجت است یا حجت نیست. شما کسی را که زور میرید تو مسجد پشت سرش نماز بخونید، یا او را عادل میدانی پشت سرش نماز میخونید، یا عادل نمیدانید، یعنی پیش شما حجت نیست پشت سرش نماز نمیخونید. چیزی به نام حجیت چی؟ شأنیه اقتضائیه ما نداریم. یعنی این که رفتیم یه امام جماعته ببینیم، این امام جماعته که به چاباش بازی میکنن که بگویم خب حالا اگر این امام جماعت توبه کند از کرده خودش و بیاد آدم حسابی بشد، 10 سال 20 سال بر جاده چی صحیح مشی بکنه، اون وقت میشد عادل. حالا اون وقت بشد عادل یا نشد عادل، الان میشد پشت سرش نماز خون؟ الانی که شما دیدین به تام حل باش سلام علیک میکنه. چه فرقی داره؟ نه، چه از این طرف چه از اون طرف. بله، برای شما شهر زایی ها اینجا نیست؟ یه عدالت، عدالت فقط برای اینا از یه طرف، باید از طرف این بله عدالت داشته باشه، از یه طرف که نمیشد که. بنابراین حجیت شأنیه اقتضاییه نداریم، ما یه حجیت فعلیه داریم. این حجیت فعلیه میگن خب وقتی این دوتا با هم معارضن باید دوتا حجت باشن تا معارضه صدق بکنه. بعد که دوتا حجت معارض شد میریم تو اعمال قواعد باب تعارض، میگن پس وقتی شما تازه میخوای ببریش تو اعمال قواعد باب تعارض معلومه که لازم نیست حجت باشد. چرا آقا؟ اگر حجت نباشد که صدق معارضه نمی کند که. دوتا حجت باید داشته باشی برد در باب تعارض، پس دوتا حجت هم باید حجیتش فعلیه باشد. حالا که حجیتش باید فعلیه باشد، عام مخصص، این خوب دقت کنید، عام مخصص که تخصیص خورده نسبت به اون مقداری که تخصیص خورده دیگه حجت است یا نه؟ خلاص، وقتی دیگه نسبت به اونی که تخصیص خورده حجیت نداره، پس این دیگه عامه است که تخصیص خورده، در مقداری که تخصیص خورده دیگه حجیت نداره، نسبتش با عامه اونور عوض شد، دیگه نسبت تعارض نیست، دیگه نسبت میشد عام و خاص مطلق. این اکرم العلماء با اون لا تکرم العلماء، این اکرم العلماء دیگه عموم ندارد همه علماء. این میگه اکرم علمایی که فاسق نباشند، اکرم علمایی که فاسق نباشن با اون طرف لا تکرم العلماء دیگه نسبتش معارضه نیست، دیگه نسبتش عام و خاص مطلقه. میشه اکرم علمایی که فاسق نباشن لا تکرم العلماء. لا تکرم العلماء با این اکرم العلمایی که فاسق نباشن میشه لا تکرم العلمایی که فاسقن، معارضه دیگه نیست، تمام شد، معارضه برطرف شد. این فرمایش آقای نهایی نیست، به حضرت عباس اینو جلو هر کی بذاری قشنگ حل است. توجه می‌فرمایید؟ آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه درست فرمودن، اگر کسی انقلاب نسبت را تصور کند تصدیقش خواهد کرد. ببینید این اشکالاتی است که در بله متن منتقا وارد شده بر انقلاب نسبت، و اینی که در متن است که ما نفهمیدیم به کجا دارن اشکال میکنند و چیا دارن اشکال میکنند و چه اساسی است. تازه خودشون در یه مواردی اقرار میکنند به این انقلاب نسبت، لیکن میگن اسمشو نذار انقلاب نسبت، این واضحه، اینا همه قبول دارن. خیلی خوب، آقای نهایی هم همینو میخواد بگید، شما میگوی اسمشو نیار. توجه فرمودید؟ لذا اشکالاتی که بر انقلاب نسبت در متن منتقا میفرمایند ظاهرا تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله.